ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. سعید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میر احمد صافی، برنامه را آغاز میکنیم. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این یک ساعت گزارش داریم در مورد این که سازمان ملل متحد میگوید بعد از تصرف کابل توسط طالبان بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان صورت گرفته. سخنگوی قصر سفید میگوید طالبان قابلیت گرفتن پولهای منجمد شده افغانستان را ندارند.
برخی دلایل وجود دارد که چرا این ذخایر قابل دسترس نیست. نخست باید یادآوری کنم که این یک موضوع پیچیده است.
تمام اعضای اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون رفتند. مؤسس این اینستیتوت گفت
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدند، جایی که قرار است دوباره اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود.
هیچ کسی به خاطر حمله تیاره بی پیلوت آمریکایی در ماه آگوست در کابل که 10 نفر در آن کشته شد جوابگو نخواهد بود. و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی را داریم. همچنین برنامه حقوق اساسی و بشری نشر می شود.
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی، بدگمانی یا به حقایق می رسه و یا نمی رسه.
قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان.
سازمان ملل متحد میگوید که اتهامات موثق در مورد بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد. یک غیر نظامی به اثر انفجار در کابل کشته شد و ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرد که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری میکنند. سلام، خوش آمدید. جعفر احمدی هستم. ندا الناشف معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. خانم ناشف امروز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که با وصف اعلام عفو عمومی از سوی طالبان به خاطر گزارش‌ها درباره ادامه چنین قتل‌ها عمیقا نگران است. او افزود که در ماه‌های آگوست و نوامبر اتهامات معتبر در مورد قتل بیش از 100 نیروی امنیتی و دیگر افراد مرتبط به حکومت پیشین افغانستان به آنان رسیده. با گفته خانم ناشف، طالبان به خاطر دست کم 72 قتل مسئول دانسته شدند. احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به رادیو آزادی چنین گفت:
این گزارش بر بنیاد حقایق و واقعیت ها استوار نیست. در این مورد هیچ گونه شواهد و ثبوت ارائه نشده است. تعداد را که آنها گفتند بسیار زیاد است و هیچ حقیقت ندارد. اگر در برخ ساحات رویدادهای رخ داده باشد بسیار کم است و امکان دارد که در نتیجه خصومت های شخصی و دشمنی میان اقوام و مردم رخ داده باشد که به مجاهدین امارات اسلامی هیچ ربطی ندارد.
بیشتر تا لحظات دیگر، وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که به اثر انفجار ماین در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. عاقل گل اعظم معاون سخنگوی این وزارت گفته است که ماین در یک گلدان کنار جاده در منطقه تانک لوگر جابجا شده بود. تا کنون کس مسئولیت ماین گذاری را نپذیرفته. پس از سقوط کابل به دست طالبان در 15 ماه آگوست، بخش‌های مختلف این شهر صحنه انفجارهای مشابه بوده. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در سال 2022-2023 بازی‌های 20 آوره، 5 آوره و تست پیش رو دارد. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد درباره مسابقات آینده امروز به رادیو آزادی بیشتر گفت:
در جریان سال 2022 و 2023 افغانستان با تیم‌های استرالیا، نیوزیلند، سریلانکا، پاکستان، هند، وست اندیز و همچنان کشورهای دیگر مسابقات مهم پیش رو خواهد داشت و انشاءالله با آمادگی کامل تیم ملی در برابر این تیم‌ها روبرو خواهد شد.
تیم کرکت افغانستان در ماه مارچ 2022 برای اجرای 3 بازی 5 آوره به هند سفر خواهد کرد. افغانستان در ماه مارچ 2023 نیز میزبان 3 مسابقه یک روزه با پاکستان خواهد بود. مقامات نظامی آمریکا گفتند که هیچ سرباز آمریکایی دخیل در حمله تیاره بی‌سرنشین در ماه آگوست که به کشته شدن غیر نظامیان به شمول کودکان در کابل انجامید با اقدام انضباطی روبرو نخواهند شد. با گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، پنتاگون گفته است که لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده بر اساس یافته‌های ارزیابی مستقل پنتاگون که ماه گذشته منتشر شد، سفارش‌های جنرالان در مورد بهبود عملیات هوایی را تصویب کرده. این جنرالان فرماندهی مرکزی و قماندانی عملیات ویژه آمریکا را رهبری می‌کنند. جان کربی سخنگوی پنتاگون گفته که این جنرالان در مورد اقدام انضباطی هیچ سفارش نکردند. بر بنیاد ارزیابی که در ماه نوامبر سوی آستن تایید شد، خطاهای در برقراری ارتباط و پروسه شناسایی و تایید هدف بمباران وجود داشته. در ادامه گفته شده که این حمله یک اشتباه غم‌انگیز بود و به دلیل سوء رفتار یا سهل‌انگاری رخ نداده. در حمله تیاره بی سرنشین بر یک مادر در 29 ماه آگوست در کابل، 10 غیر نظامی به شمول 7 کودک جان باختند. و ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرد که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری می کنند. این پس از آن است که دیپلمات‌های اروپا که در گفتگوهای روان برای احیای موافقتنامه هسته‌ای دخیل هستند گفتند که تهران پیشنهادهای نو را مطرح می کند. به گفته آنها این اقدام با موافقتنامه سازگار نیست. علی باقری کنی رئیس مذاکره کننده ایران امروز در توییتر نوشت که شماری از بازیگران به جای دیپلماسی واقعی به گفته و به عادت مقصر نمایی خود پافشاری می کنند. او افزوده که دیپلماسی جاده دو طرفه است و اگر اراده برای جبران خطای مقصر باشد، راه برای توافق خوب به سرعت هموار می شود.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه را دوام می‌دهیم. سازمان ملل متحد می‌گوید اتهام‌های موثق دریافت کرده که پس از سقوط کابل به دست طالبان بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان صورت گرفته. نصیر اندیشه نماینده دولت پیشین افغانستان در شورای حقوق بشر هم اتهام وارد کرد که طالبان پس از روی کار آمدنشان به قتل، بازداشت و شکنجه شماری از مردم اقدام کردند. حکومت طالبان این اتهام شورای حقوق بشر را رد کرده است. جزئیات بیشتر در گزارش از جاوید نعیمی.
سازمان ملل متحد می گوید که 4 ماه حکومت طالبان با آنچه که اتهام‌های فراقضایی، محرومیت زنان از حقوق بشر و بحران بشری دانسته امراه شده است. در نشست امروز ندال نشیف معاون شورای حقوق بشر گفت که پس از سقوط کابل به دست طالبان ده ها اتهام موثق را در مورد قتل شمار از مقام‌ها و نیروهای امنیتی پیشین دریافت کردند.
از ماه آگوست تا نوامبر اتهام‌های موثق را در مورد قتل بیش از 100 تن از نیروهای امنیتی و کسانی که مرتبط با حکومت پیشین بودند دریافت کردیم. 72 مورد این قتل‌ها کار طالبان عنوان شده است. در برخی موارد جسدها به صورت علنی و نمایش گذاشته شدند.
معاون شورای حقوق بشر همچنان گفت که چون این وضعیت هراس و نگرانی را در میان شمار زیاد از مردم افزایش داده است. ندال نشیف افزود که از ماه آگوست امسال تا اکنون 8 فعال مدنی و 2 خبرنگار در افغانستان کشته شدند. او از آنچه بازداشت غیر قانونی 59 تن دیگر عنوان کرد در نشست امروز خبر داد. در آغاز این ماه دیدبان حقوق بشر گفته بود که بیش از 100 تن از نیروهای پیشین در ولایت‌های هلمند، کندهار، غزنی و کندوز در نتیجه محاکمه‌های فراقضایی کشته یا ناپدید شدند، اما حالا تنها موارد قتل بیش از 100 تن گفته شده. حکومت طالبان به گزارش امروز شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد واکنش نشان داده و آن را رد کرده است. عاقل جان عظام معاون سخنگوی وزارت داخلی حکومت طالبان بر رادیو آزادی گفت که پس از روی کار آمدن آنها تمامی نیروهای امنیتی و مقامهای پیشین مورد عفو قرار گرفتند.
امارات اسلامی افغانستان این گزارش شورای حقوق بشر را مانند گذشته به شدت رد می کند. امارات اسلامی پس از فرمان عفو عمومی هیچ یک از کارمندان حکومت پیشین را نکشته است. در برخی جاها رویدادهایی که صورت گرفته دشمنی های شخصی است که عاملین هم در پیوند به رویدادها بازداشت شده.
در نشست امروز نصیر اندیشه به نمایندگی از حکومت به رهبری اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان سخنرانی کرد. اندیشه گفت که قتل‌های هدفمند و ناپدید شدن مردم پس از حاکمیت طالبان در افغانستان افزایش یافته است.
طالبان سلسله از خشونت، انتقامگیری و اعدام‌ها را به اجرا گذاشتند. باعث ناپدید شدن اجباری نیروهای امنیتی و مقام‌های حکومت شدند. بجا کردن جبری اقلیت‌ها توسط طالبان هم از ایجاد حراس توسط آنها پرده برمی‌دارد. قضایای خیلی کم در رسانه‌ها انعکاس یافته یا ثبت شده، در حالی که شماری از افغان‌ها از خواب بیدار می‌شوند و این خبر را می‌شنوند که اقارب یا دوستانشان ناپدید، بازداشت یا شکنجه شدند.
در نشست امروز معاون شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت که وضعیت بشری در افغانستان به سوی بدتر شدن روان است. ندال نشیف گفت که بحران بشری، وضعیت زنان و دختران، افزایش بیکاری و منجمد ماندن دارایی های افغانستان نگرانی های شورای حقوق بشر را بیشتر ساخته. پیش از این پاتریشا گاسمن معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق بشر گفته بود که نیاز است سازمان ملل متحد وضعیت حقوق بشر در افغانستان را به گونه موشگافانه بررسی کند تا در نتیجه بر وضعیت نظارت شود، در مورد آن تحقیق صورت گیرد و گزارش دهی شود.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
کاخ سفید در پاسخ به خواست سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در پیوند با آزادسازی ذخایر بانکی افغانستان میگوید که طالبان قابلیت دسترسی به این ذخیره ها را ندارند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید گفته است که سه دلیل مهم وجود دارد که این پول اکنون به طالبان داده نمی‌شود. این در حال است که امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان در گفتگوی با اسوشیت پرس که روز پیش منتشر شد از امریکا خواسته است که پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد سازد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پاسخ ناامید کننده امریکا در پیوند با آزادسازی ذخایر بانکی به طالبان. با وجود خواستهای پیهم طالبان برای آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان، کاخ سفید این کار را یک موضوع پیچیده خوانده و میگوید که طالبان نمیتوانند اکنون به این دارایی دست یابند. جین ساکی سخنگوی کاخ سفید روز گذشته در یک نشست خبری در مورد آزادسازی ذخایر بانکی در پیوند با اظهارات تازه امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت:
برخی دلایل وجود دارد که چرا این ذخایر قابل دسترس نیست. نخست باید یادآوری کنم که این یک موضوع پیچیده است و ما به گونه پایدار با متحدان و شرکای خود با هماهنگی و همفکری در این مورد صحبت میکنیم.
امیرخان متقی روز دوشنبه در گفتگوی با اسوشیتد پرس خواست آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان را از امریکا مطرح کرده. او گفت:
ما اعلام کرده ایم که می خواهیم با امریکا و تمام جهان رابطه خوب داشته باشیم. اینکه آنها بر افغانستان تحریم ها را وضع کردن این تکرار برخی تجارب ناکام است و فایده هم ندارد.
اما سخنگوی قصر سفید سه دلیل مهم را یاد کرده است که دسترسی طالبان به ذخایر بانکی را محدود کردند. جین ساکی می گوید که دعوای قضایی خانواده‌های قربانیان رویداد 11 سپتامبر که تقاضا کردند تا این پول برای آنان توزیع شود یک موضوع مهم است و نمی شود آن را نادیده گرفت. دوم این که طالبان هنوز هم از سوی امریکا به عنوان یک گروه راست افغان شناخته می شوند و افزون بر آن نام‌های شماره از رهبران آنان هنوز هم در فهرست شورای امنیت ملل متحد قرار دارند. و دلیل سوم که این کار را برای طالبان دشوارتر ساخته است این است که ایالات متحده هنوز هم در این مورد پاسخ دریافت نکرده است که چگونه ذخایر بانکی افغانستان مستقیما به سود افغانان هزینه شود و طالبان نتوانند از آن به سود خودشان استفاده کنند. پیش از این ایالات متحده آمریکا گفته بود که طالبان هنوز قابلیت آن را ندارند که دارایی‌های ملی افغانستان به آنان سپرده شود. آمریکا همزمان با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان نزدیک به 9.5 میلیارد دلار ذخایر بانکی افغانستان را منجمد کرد. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان و معاونانش تا نشر این گزارش در مورد اظهارات تازه سخنگوی کاخ سفید به پرسش رادیو آزادی پاسخ ندادند. طالبان به هدف آزادسازی این دارایی و برخی موضوعات دیگر تا حال دو بار با نمایندگان آمریکا در دوحه نشست داشتند و ابراز امیدواری کردند که برای این مشکل راه حل دریابند. اما وزارت خزانه داری آمریکا در 19 ماه قوس تنها یک جواز عمومی را صادر کرده است که در آن به مردم و مؤسساتی که در انتقال پول به افغانستان دخیلند اجازه این کار را داده و گفته که اینها از تحریم‌های وضع شده آمریکا بر طالبان معافند. در کنار این بانک جهانی با تاریخ 20 ماه قوس اعلام کرده است که کمک کننده ها تایید کردند که از این میان پول‌های منجمد شده افغانستان 280 میلیون آن به افغانستان انتقال شود. با این همه برای آسانسازی تحریم ها بر طالبان نرمش دیده نشده است و کشورهای کمک کننده هم کمک هایشان را به حکومت طالبان نمی سپارند، بلکه تمام کمک های بشری از سوی نهادهای مدد رسان و نهادهای ملل متحد به مصرف می رسند. از سوی هم جامعه جهانی به ویژه آمریکا برای طالبان شرایط مطرح کردند. در صورت پذیرفته شدن آنها از سوی طالبان این مشکل تا حد زیاد برطرف خواهد شد. مبارزه با ایراس افغانی، ایجاد حکومت هم شمول، دادن حق کار و آموزش به تمام زنان و دختران، رعایت حقوق بشر و آزادی بیان مواردی هستند که جهان خواهان عملی شدن آن از سوی طالبان شده است. اما طالبان میگویند که این شرایط عملی شده است و زمان آن رسیده است که جهان آنان را به رسمیت بشناسد، خواسته که هنوز بیشتر کشورهای نزدیک به طالبان هم آن را نپذیرفتند.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
ایالات متحده آمریکا گفته است که هیچ سرباز یا مقام آمریکایی در پیوند با حمله هواپیمای بدون سرنشین که در ماه آگوست در افغانستان به کشته شدن 10 عضو یک خانواده انجامید حسابده نخواهد بود. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در یک نشست خبری ناوقت دوشنبه گفت وزیر دفاع توصیه های جنرال کلارک و جنرال مکنزی را که برای بررسی این رویداد معذف شده بودند تأیید کرد که در آن هیچ گونه پیشنهاد حسابدهی وجود ندارد. خانواده قربانیان حمله هوایی در 29 آگوست که در انتظار مجازات عاملان این رویداد بودند اکنون میگویند نمیتوانند با آمریکا که یک کشور ابرقدرت است درگیر شوند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
پس از نزدیک به 4 ماه وزارت دفاع آمریکا گفته است هیچ سرباز یا مقام آمریکایی در مورد حمله هوایی بدون سرنشین بر یک مطار غیر نظامیان افغان در کابل حسابده نخواهد بود. جان اف کربی سخنگوی پنتاگون در یک نشست خبری نوقت دوشنبه گفت که لوی دستین وزیر دفاع آمریکا توصیه های جنرال کلارک و جنرال کنت مکنزی را تایید کرد که در آن هیچ گونه توصیه برای حسابدهی نظامیان آمریکایی دخیل در آن عملیات وجود نداشته است. آقای کربی افزود که اگر آنان در بررسی های خود متوجه می شدند که در این عملیات رهبری ضعیف، کار عمدی یا سهلنگاری وجود داشته و یا هم رفتار مجرمانه وجود می داشت، قطعا بررسی های دیگری را آغاز می کردند.
اگر وزیر معتقد بود که در مورد حمله هوایی 29 آگوست پاسخگویی لازم و ضروری است، قطعا از این نوع تلاش‌ها حمایت می‌کرد.
آقای کربی با نقل از مقام‌های نظامی آمریکایی می‌گوید که این حمله یک اشتباه غم‌انگیز بود و به علت سوء رفتار و یا هم سهلنگاری رخ نداده است. در آخرین روزهای بیرون شدن نیروهای آمریکایی از افغانستان در 29 آگوست، نیروهای هوایی آمریکایی یک مطار حامل چندین سرنشین را در نزدیکی میدان هوایی کابل هدف گرفتند. به دنبال حمله خونین انتحاری در یکی از دروازه‌های نظامی میدان هوایی بین‌المللی کابل در 26 ماه آگوست سال روان میلادی که به کشتن بیش از 170 غیر نظامی افغان و 13 نظامی آمریکایی انجامید. دو روز پس‌آن‌تر نظامیان و استخبارات آمریکایی بر این باور بودند که این موتر با شاخه خراسان دولت اسلامی یا داعش مرتبط است، باوری که سپس نادرست ثابت شد. موتر هدف قرار گرفته از اعضای داعش نه، بلکه مربوط به یک امدادگر بود. در آن حمله که در 29 ماه آگوست انجام شد، 10 عضو یک خانواده شامل 7 کودک جان باختند. ایالات متحده پس از آن حمله هیئت را برای بررسی رویداد موظف ساخت. ایمل احمدی عضو خانواده قربانی که در آن حمله خواهرزاده‌ها و یک کودک خردسال خود را از دست داده است، در صحبت با رادیو آزادی می‌گوید آنان خواهان مجازات عاملان رویداد بودند و هستند، اما وقتی آمریکا نمی‌خواهد کاری کند، آنها نمیتوانند با امریکا که یک کشور ابرقدرت است درگیر شوند.
امریکا یک کشور ابرقدرت است. ما نمیتوانیم امرایش استادگی کنیم و چند بار برشان گفتیم که اشخاصی که این عمل انجام داده باید تنبیه شود که در آینده همچه عملی را انجام ندهد. باز هم امریکا بار دوم است که اعلان میکند که ما اشخاص یا نظامی هایی که این عمل انجام دادین قابل تنبیه نیستند.
با این حال جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا افزود که وزارت دفاع کشورش عمیقاً به دنبال چگونگی انتقال خانواده قربانی به ایالات متحده است، خواستی که بازماندگان این خانواده نیز پیش از این در گفتگو با رادیو آزادی مطرح کرده بودند. این در حالی است که چندی پس از آن حمله جنرال کنت مکنزی رئیس فرماندهی ستاد مرکزی ایالات متحده حمله 29 آگوست را به عنوان یک اشتباه غم انگیز توصیف کرد. این حمله در روزهای پایانی تخلیه کابل به رهبری ایالات متحده پس از به دست گرفتن کنترل کابل توسط طالبان صورت گرفت.
قرار است انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به زودی در لیسبون پایتخت پرتغال افتتاح شود. 272 تن از اعضای این انستیتوت در 13 دسامبر به لیسبون رسیدند. احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، میگوید در میان این افراد بیش از 150 تن آنها شاگردان از صنف 6 تا 14 این انستیتوت و متباقی استادان، کارمندان و اعضای خانواده های آنها هستند. فرشتنگاه مصاحبه را در همین مورد با آقای سرمست انجام داده و در نخست در مورد انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون از او پرسیده است.
272 نفر دقیقاً از اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون پرتغال رسیدن، جایی که قرار است دوباره انستیتوت ملی موسیقی افغانستان افتتاح شود. در گروه 270 نفری که آمده، گروه متشکل است از دانش آموزای دختر و پسر. اساتید انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، تمام اساتید به شمول استادای غیر موسیقی ما، کارمندای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان و خانواده هایشان.
سرمست صاحب، شما گفتین که قرار است به زودی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون افتتاح شود. آیا برنامه ریزی شده که تا چی زمان این کار صورت میگیره؟
کارها نهایت بسته طرف نهایی شدن میره. فعلا ما سر راجستریشن و یا ثبت انستیتوت ملی موسیقی افغانستان برنامه هاش با اندک تغییره که بتونه جوابگوی نصاب تدریسی سیستم آموزشی پرتغال هم باشه کار میکنیم و تعقیبش کم زمان کار سر ثبت رسمی یا مراحل حقوقی انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در جریان است و در روزا و هفته آینده نهایی میشه.
سرمست صاحب، آیا کسی از شاگردای انستیتوت موسیقی افغانستان دیگه عقب نمانده، اینا در افغانستان نمانده، همه تیم یک جا شدن؟
شاگردای که به پرتغال آمدن از صنف ششم تا به صنف چهاردهم است. شاگردایی هستن که در تمام برنامه های انستیتوت بودن و ما میتونیم سمینار اکثریت شان به سن 18 یا بالاتر از 18 یا در نزدیکی های 18 هستن که میتونیم سمینار را بکشیم. تنها شاگردایی را که ما نکشیدیم جدید شمولا بود که تازه امسال جذب شده بودن، هنوز برنامه های رسمی شان هم شروع نشد، که اینا شاگردای صنف 4 و 5 ما هستن. دیگه همه متباقی اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، استاد، شاگرد، کارمند، خانواده ها، همه انتقال کردن.
و از ارکستر زورا اگه بگوین، به خاطر که این تیم یک تیم خبرساز بود،
ارکستر زهره و یا ارکستر بانوان افغانستان بخش از برنامه های انستیتوت ملی موسیقی افغانستان بود و بخش از برنامه ها است. ما خوشبخت هستیم که همه اعضای ارکستر زهره امروز در کنار هم هستن و یک تعداد از اعضای بنیانگذار زورک تحصیلاتشان خلاص نه، خوشبختانه مصروف تحصیلات در بیرون از کشور هستند، اما اعضای ارکستر زوره هستند. برنامه های زوره دوباره به زودی به خیر آغاز میشه.
انتقال اعضای انستیتوت ملی موسیقی افغانستان به لیسبون چی پیام را میرسانه؟ سرنوشت موسیقی افغانستان چگونه است به نظر شما؟
یکی از پیامهای عمده و اساسی که انتقال یک انستیتوت با استاد و شاگردش به لیسبون انستیتوت موسیقی بهتر به این معنی است که طبعا در شرایط فعلی وضعیت موسیقی در افغانستان به یک بنبست و به بحران کشانده شده که یک عمل کاملا عمدی است که در نتیجه خوانش غلط طالبان از آموزه های دین مقدس اسلام در افغانستان صورت میگیره و اگر تغییرات در پالیسی ها و برنامه های طالبان به زودی نبرای افغانستان یک بخش مهم و بزرگ از هویت فرهنگی خود در داخل افغانستان از دست خواهد داد.
شما اعضای تیم انستیتوت ملی موسیقی افغانستان در لیسبون استقبال کردین، به خود شما چه احساس رخ داد؟
روز 3 اکتبر زمانی که اولین پرواز از افغانستان صورت می گرفت، من اگه بر شما بگویم من در حدود دقیقه های متعدد گریه کردم و طبعا نجات اعضای جامعه انستیتوت ملی موسیقی افغانستان دو حس داره. یکی خوشی است، خوشبختی است که دخترها و بچه ها دوباره فرصت مساعد شده که امیدوار باشن و همچنان بتوانن به تلاش آرزوهاشان باشن و با آرزوهاشان دسترسی پیدا کنن. اما در عین زمان طبعا ما ناراحت موسیقی افغانستان هستیم. ما بسیار خوش میبودیم که مثل گذشته، مثل 11 سال گذشته در افغانستان کار تلاش میکردیم و مثل گذشته میتونستیم زیبایی‌های موسیقی رو با مردم افغانستان شریک بسازیم و در عین زمان متضمن حقوق موسیقی مردم افغانستان در داخل باشیم.
صحبتی بود با احمد ناصر سرمست، بنیانگذار انستیتوت ملی موسیقی افغانستان، که گفت 272 تن از اعضای این انستیتوت در 13 دسامبر به لیسبون رسیدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
قرار است یک محکمه بلاروس امروز در مورد شمار از وبلاگ نویس ها، فعالان مخالف و همسر رهبر مخالفان آن کشور حکم صادر کند. گروه های حقوق بشری از این تصمیم ابراز نگرانی کردند. در میان کسانی که قرار است در موردشان حکم صادر شود، یک وبلاگ نویس و مشاور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی در بلاروس هم شامل است. جزئیات بیشتر از جاوید نعیمی.
یک محکمه بلاروس امروز در پشت درهای بسته در مورد چندین وبلاگ نویس، فعال مخالف و همسر سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان کشور تصمیم می‌گیرد. پیشبینی‌ها همین است که آنها از سوی رژیم مستبد الکساندر لوکاشینکو به زندان محکوم خواهند شد. گروه‌های حقوق بشری در مورد متهمان ابراز نگرانی کردند. آنها گفتند 6 تن از کسانی که در پشت درهای بسته در شهر جنوب شرقی اومل در محکمه حضور یافتند، زندانیان سیاسی عنوان شدند. سرکوب حامیان دموکراسی در بلاروس پس از آن شدت یافت که الکساندر لوکاشینکو خودش را برنده انتخابات ماه اگست سال 2020 میلادی اعلام کرد. رژیم او از سوی غرب و مخالفان بر رسمیت شناخته نشد. در میان کسانی که قرار است محاکمه شوند، یکی هم سیارهی تیخانوفسکی وبلاگ نویس شناخته شده است. همسر او سویتلانا تیخانوفسکایا رهبر مخالفان رژیم لوکاشینکو است که در انتخابات سال گذشته در برابر لوکاشینکو رقابت کرد و در حال حاضر در لیتوانیا در تبعید به سر می‌برد. در کنار سایرین، ایهار لوسک وبلاگ نویس و مشاور رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی هم شامل است. او پیش از انتخابات به اتهام آنچه نشر خبرهای مغایر با نظم آمد در شبکه تلگرام دانسته می شود بازداشت شد. جیمی فلای رئیس عمومی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، از رژیم لوکاشینکو خواسته که به برخورد سرزنش‌آمیز لوسک و سایر خبرنگاران پایان دهد. آقای فلای در آستانه برگزاری جریان محاکمه فعالان و مخالفان در بلاروس که در 5 ماه گذشته در پشت درهای بسته صورت گرفته، از این روند با عنوان تعبیر ظالمانه از عدالت یاد کرده است. در آستانه انتخابات ماه اگست پارسال در بلاروس ده هزار تن بازداشت شدند. فعالان حقوق بشر میگویند که بیش از 800 تن زندانی سیاسی عنوان شدند. بر اساس گزارش ها کارمندان رسانه های مستقل و فعالان شبکه های اجتماعی مخالفان و همچنان گروه های مدنی بارها مورد آزار و اذیت رژیم بلاروس قرار گرفتند و حتی فعالیت هایشان متوقف شدند. شمار دیگر از آنها زندانی و یا هم به تبعید مجبور شدند که به این ترتیب واکنش های جدی غرب و نگرانی های نهادهای حقوق بشری را به امراه داشته است. رادیو آزادی با شما در هر کجا.
در همین جا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 دقیقه است. توجه کنید به سرخط خبرها.
ندا الناشف معاون بخش حقوق بشر سازمان ملل متحد گفته است که از زمان به قدرت رسیدن طالبان اتهامات موثق درباره بیش از 100 مورد قتل فراقضایی در افغانستان وجود دارد که به گفته او بسیاری آن توسط طالبان انجام شده. اما احمد الله وسیق معاون سخنگوی حکومت طالبان این ادعا را رد کرد. وزارت داخلی حکومت طالبان میگوید که به اثر انفجار ماین در کابل امروز یک غیر نظامی کشته و دو غیر نظامی دیگر زخمی شدند. کرکت بورد افغانستان میگوید که تیم ملی کرکت این کشور در سالهای 2022-2023 بازی‌های 20 آوره، 5 آوره و تست پیش رو دارد. مقامات نظامی آمریکا گفتند که هیچ سرباز آمریکایی دخیل در حمله تیاره بی‌سرنشین در ماه آگوست که با کشته شدن 10 غیر نظامی به شمول کودکان در کابل انجامید با اقدام انضباطی روبرو نخواهند شد. ایران طرفهای غربی معامله هسته‌ای سال 2015 را متهم کرد که بر بازیشان به هدف مقصر دانستن ایران پافشاری می‌کنند. و مقامات هنگری میگویند که به دنبال تصادم یک موتر عامل پناهجویان با یک خانه در نزدیکی مرز سربیا 7 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه‌های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. تا لحظات بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه زن و زندگی و حقوق اساسی و بشری، یکی پی دیگر به نشر می‌رسند. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای ورزشی.
آینه روز ورزش.
رقابت‌های دو روزه پهلوانی امروز در کابل آغاز شدند. نظر محمد مطمئن، سرپرست ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش، هنگام آغاز این رقابت‌ها گفت نزدیک به 100 نفر پهلوان از 26 ولایت در این رقابت‌ها اشتراک دارند. آقای مطمئن از ورزشکاران که خارج از کشور به سر می‌برند خواست تا دوباره به کشور بازگردند، زیرا به گفته او محیط و فرصت ورزش در افغانستان مهیا است. رقابت‌های یاد شده در جمنازیم کمیته ملی المپیک برگزار شدند. هدف از رقابت‌های پهلوانی حمایت از تیم ملی و انتخاب بهترین چهره‌ها برای این تیم عنوان شده است. در ادامه رقابت‌های لیگ فوتسال کابل در گروه الف امروز 3 بازی انجام شد. داد محمد ناوک رئیس اطلاعات و آگاهی عامه ریاست عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک افغانستان به رادیو آزادی گفت در بازی نخست تیم فوتسال حبیب یانا توانست 5-2 تیم جهش را از پیش رو بردارد. در بازی دوم تیم صلح 12-3 تیم سرکسازی را مغلوب ساخت و در بازی سوم گروه الف فوتسال کابل تیم سلسال 3-2 مخابرات را شکست داد. در این رقابت ها که دیروز آغاز شدند 25 تیم در 4 گروه در برابر هم بازی خواهند کرد. هدف این بازی ها شناسایی چهره های برتر فوتسال کشور خوانده شده است. تعداد زیاد از بازیکنان و اعضای باشگاه منچستر یونایتد به دلیل مثبت بودن تست کرونا آنان از ادامه تمرین ها خارج شدند. با افزایش دوباره واقعات مثبت ویروس کرونا در اروپا و بریتانیا، آزمایش 42 بازیکن و اعضای باشگاه های شامل در لیگ برتر انگلستان مثبت بوده و اکثریت تمرین ها برای این لیگ و شماری از بازی ها میان تیم های فوتبال شامل این لیگ لغو شدند. در میان این تیم ها آزمایش کرونایی بازیکنان تیم برایتون، تاتنهام، لستر سیتی، منچستر یونایتد، استون ویلا و نورویچ نیز مثبت بوده است. پیش از این بازی روز یکشنبه میان تیم‌های برایتون و تاتنهام نیز به دلیل نشانه‌های مثبت ویروس کرونا در میان کارمندان این دو باشگاه لغو شده بود. با توجه به آزمایش‌های مثبت میان بازیکنان باشگاه‌های فوتبال در فصل قبلی بازی‌های فوتبال که آنها تنها 16 واقعه بود، حال ثبت 42 واقعه مثبت ویروس کرونا افزایش واقعات مثبت در میان بازیکنان را نشان می‌دهد.
زن و زندگی
خفه کم کد میگو میکشه متعلق از چیری تنش نسن
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتیم
بیدن جایزه خدمت گرفتیم و من اچیف منوارد از امریکا گرفتیم.
امروز اعتیاد به مواد مخدر به عنوان یکی از معضلات اجتماعی در افغانستان شمرده می شود. بنابر اظهارات مسئولان قبلی اداره مبارزه با مواد مخدر افغانستان، تقریبا 4 میلیون فرد در افغانستان معتاد به مواد مخدر بوده که البته این آمار قبل از حاکمیت طالبان به ثبت رسیده، اما اکنون کدام آمار دقیقی از معتادان در افغانستان به دست نیست، ولی طالبان میگویند آنها معتادانی را که در کنار سرک ها، مکان های عمومی و پارک ها تجمع کرده و به مردم مزاحمت می کنند جمع آوری کرده، تعدادشان را بستری و شماری از آنها را در جاهای مسئول و سرپوشیده انتقال دادند. اما آیا می دانید این معتادان چی مشکلاتی برای خانواده و خصوص همسرانشان ایجاد کردند؟
دکتر شب یک رقم به هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدرم الله خودم بی بی عجیستم که بچه یه رقم پودری شد.
در افغانستان معمولاً مردان نانآور و پشتیبان اقتصادی در خانواده هایشان هستند. به همین علت در اکثر مناطق دورافتاده زنان از سواد و دیگر مهارت ها محروم ماندند و زمانی که مرد یک خانواده و یا نانآورشان معتاد به مواد مخدر شده و نمی توانند عیاشه و عباده آنان را تأمین کنند، این مسئولیت به دوش زنان واگذار شده که آنان از یک سو بار فقر و ناداری و از جانبی هم موجودیت شوهر معتادشان را که مشکل بزرگی در خانواده ایجاد کرده است به دوش می کشند. صالحه باشنده کابل که از مدت چند سال به این طرف شوهرش معتاد به مواد مخدر است گفت زمانی که شوهرش مواد مخدر به دست آورده نتواند دست به دزدی و لتکوب وی می زند. صالحه که با اندوه فراوان و صدای گرفته با ما چونین سر سخن را باز کرده گفت
معتاد است، پودر، تریاک، دوزی، شرابی روی نه هر کار دیگه دنیا هست میکنه، هیچ وظیفه نداره. اصابشم روانیش رو معتادم است، هر طفل کدم در جگرخوری و گریان طفل هکم سم شد در خانه مدم در پیش فیم شیش پودر کشید، نه هم گریان کدم، من روی خود در دادم شیش پودر خود کشید، با بهش تدایی میکده باز مکروخ میکشید تا این کده لوش کده خط و گلام روی دیگه حالا بعدم از کد چتلیش مرداریش سرش میرفت جمع میکدم میفتم باشکال خیل همی شوارم است بلکم شوار شد میخاطرش چکایم نشدک.
گفته می شود معتادان بیشترین مشکلات را بر زن، فرزند و دیگر اعضای خانواده خلق می کنند. لطف‌الله باشنده منطقه کوته سنگی کابل در مورد برادر معتادش اظهار می دارد که به خاطر اعتیاد وی همه اعضای خانواده پریشان هستند. لطف‌الله می گوید یکی از مشکلاتی که آنان را خیلی ناراحت ساخته این است که شماری از اطرافیانشان خانم برادرش را وادار می سازند تا از برادر معتاد او طلاق بگیرد.
گفته اگر بوده خود از یک مریض نیست که ما که از این مریض هستیم، پدر مریض است، مادر بیچاره است، تشویش از این 4 ماه میشه مادرم فوت کرد. خودم افغانستان به سال بازش هست که زیاد پشت گپ میگرده، همیان در پشت سیاست از این چسبیدن که سیاستش همه برد تو طلاق ده بگیر از پیش از این راحت شد، این راحت از این قصهش نیست. ما از گفته مردم سرطان گشته مده سدی همون زن از رو دلاساک اولادایش دلاساک باش که بدر خدای نخواسته کدام گپ از دست سر نزنه می نره اگه بره آبروی ما میره. این من دیوال آدم پشت شلگره بالاخره بدر این دینی حالت رساندنشه.
طوری که دیده می شود اعتیاد یک شخص را از اصول اخلاقی، معنوی و ارزش‌های اجتماعی به دور مانده و به ده‌ها مشکلی از این دست پیوند می دهد. محمد بشیر باشنده ولایت پروان که به خاطر تداوی به کابل آمده می گوید که او از رفتار و برخوردش با مادر و خانوادش خیلی پشیمان است.
من کل نشاور استفاده میکنم، اویروین مدت یک سال میشه که استفاده میکنم. متعلم مکتب هستم، وقتی که بایزه نمیداشم که نمیدادم هم زندگی سرم بد میخورد، موقت مادر خود بعد و بعد جنگ و بسر و خال مال میکنم.
با موجودیت هر فرد معتاد خانواده در رنج است، گاه احساس درماندگی میکنند و گاه هم تا حد امکان در رفع آن میکوشند. مونسه باشنده ولایت لوگر یک تن از مادران در جریان صحبتهایش با ما درباره پسر معتادش میگوید:
میفتم بچه برو وضو کن، نماز بخون، پدرت ملاسخ بد میبینن به نمازی را، میگو برو میشویم. دیگر روزی نمیت گنگ سگیچ گنگ سگیچ میامد، میگو نان بیار چای بیار نان برش میابدیم گنگ مفتاد.
چرا چطور پودری شد؟
در از که یک نفر خونه بیدو که ما برای هزار نفر است که تونم هزار رفیق خود دم لبای دریا پلوانا بین قسم شد.
مکتب نخونده بچه؟
نه دنم بچه کلان بود دکان چینی بلابطه داشتیم در این دکان که پدر خوانم یاد در یک قریم آکنان ده نفر است، کسی زندار اشتگدار خدا قرآن زده شد با خدا سراسر مردمه که تربیه اولاد خدا از دست داده، اما تربیش تا این سن دو سال وقتی که جوان شد ریش برود که دیگه از دست مادر خو خطا میخوره که هر نفر میشینه خو نمیتانیم نال ما پشت از این خواهیم بگیریم یا بگردم چادری سر کنم.
یعنی یک اولاد که یک فامیل معتاد میشه چقدر فامیل رنج میبره و چه مشکل میباشه؟
خدا دکتر شب یک ذره رقم هستم بچه کلان گریان میکنم بر خدای خود که این پدر ملاق خودم بی بیاجیستم که بچه یه رقم پودری شوه.
شفیقه یک تن از مادران دیگر است که در یکی از شفاخانه های شهر کابل کار می کند. او می گوید چندین عضو خانوادهش به مواد مخدر معتاد و نمی توانند کار کنند و مصارف خانواده هایشان را فراهم سازند، که به همین سبب شفیقه مجبور شده است با این که توان کار را هم ندارد بر خود فشار آورده و از صبح تا شام کار می کند.
این امیال ما در خانه خود از دو دانه پودری دارم، چی کنم؟ داماتم از درشان بودم، ملک داشتیم، زمین داشتیم، جایداد داشتیم، خوب از چیز فریمان شکر داشتیم، اما از دست ایجی جوانمرگی بیاد این چیز در خانه به ما نمانده. زن داره گروپ واری موسوزه، من غمیتی مای خود بخورم، من غمی اولادای زور بخورم، من چی کنم چی چاره دارم؟
چرا موتادین در این وقتا زیاد شده؟
کلش از بکاری، کلش از دردم شدگی، من دو داماد دارم نمیال از دوش در گوشه خانه بکار. اگر در یک دولت دیگه برای از رد مرز میشه صد گشیش دینه میشه فا خانه اردم کسیش در کار نگرم، مزن اولاد خدا نمیشناشه او روز بخش گریه کرده ایم. زن داری، خانه داری، اولاد داری، یه دقیقه بچه کن داری، کلش از ما یخن کنده نون بتر به من چی کنم؟ مگه من هیچ کس ندارم غیر پودر، من اوله چی کنم؟ جشم خدا بگیرم باشیم مادر مریض یک لقمه نون در دست من بده، باشیم مادر مریض یک ظرف در دست من بده.
یعنی تو قدر کار کردم میتونی که بر از اونا نفقه ببری؟
یعنی می دوستام شما نداره خدا گشم بکنم که یک لقمه نون از دوره برابر کنم؟ من اینه می پودر یا بذاب کده.
گفته می شود یکی از عوامل اعتیاد زنان در خانواده شوهران معتاد آنها می باشد، زیرا شوهرانشان برای اینکه در موقع استعمال مواد مخدر همراه داشته و از سرزنش و انتقاد همسر خود دور باشند و در موقع تنگدستی برای تهیه مواد همسر را به کارهای ناپسند و نامشروع مانند گدایی، فروش مواد مخدر و حتی خودفروشی بکشانند، زنان خود را معتاد می سازند. فیروزه یک تن از زنان معتاد که خیلی مریض و افسرده به نظر می رسید درباره علت اعتیادش می گوید:
شوهر معتاد بود، بهش ما گفتم که استفاده نکنه از این چیزا، که من گوش نمیداد. باز کم کم هم دی مواد معتاد اونجا میکشید میکشید، باز دم هم میداد دیگه، ما گفت بیاد بکش بخاطر که صدای من بیرون نشه، جنگ و دعوا هم روش نکنه. استفاده از این مواد آدم به هر نوع چیز آدم رو میاره دیگه، نباید درست استفاده کنه.
اعتیاد مردان در خانواده علاوه بر مشکلات در رشد کودکان و تعلیم و تربیه آنان، همسران خود را در معرض مشکلات عاطفی، روحی و روانی و جسمانی نیز قرار می دهند. شرف‌الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان در این باره توضیحاتی دارد.
در خانواده ای که فرد قدرتمندش معتاد میشه، واضح است که برای اعضای خانواده و به بستگان خانواده مشکلات گوناگون را ایجاد میکنه. خانم ها اکثریت اختلالات استرابی را سپری میکنن. خانم ها مسئولیت های بیشتری را به دوش میکشه. رفتار با توهم و خشونت با همسر دارن. خشونت، لتوکوب، گاهی اوقات توهمات و نشانه های اختلال پارانویا در این افراد دیده میشه. گاهی اوقات پارانویا پیدا نمی کنن، ولی استفاده مواد مخدر به خودی خود علائم پارانویا را در اونا ایجاد میکنن. مورد دیگه ایست که خانمی که شوهرش معتاد است به شدت عزت نفسش از دست میده، اعتماد به نفس خود را از دست میده. گاهی اوقات خانم های هستن که حتی مجبور به جرائم و گدایگری و حتی تنفروشی میشن. در اجتماع احساس شرم و ندامت میکنن، مجبور میشن نقش پدر و مادر را به دوش بکشن در مقابل اولادها، از محبت همسر برخوردار نمیباشن، خانم خلا و ناامیدی را در خود حس میکنن.
آقای عظیمی همچنان از آن دوانانی که امکانات خوبی دارند خواست تا زمینه های کاری برای اعضای خانواده های معتادان و همچنان آن در معتادانی که اعتیادشان را ترک کردند فراهم نمایند. وی همچنان از حکومت طالبان هم خواست تا در قسمت تداوی افراد معتاد جدی عمل نموده و سهولت های را برای خانواده آنان مهیا ساخته و جلو خرید و فروش مواد مخدر در این کشور را نیز بگیرند. ما به خاطر حل مشکلات اقتصادی افراد معتاد با مسئولان طالبان تماس گرفتیم. احمد الله وثیق معاون سخنگوی طالبان در این مورد میگوید:
حکومت کوشش که آن روغان او معتادین سی نسی کولای خپل کورنی احتیاجات پر که داوی دا پار حکومت سر کوشش
حکومت کوشش میکند برای معتادان مواد مخدر زمینه های کاری مهیا سازد. در قدم اول این معتادان از روی سرک ها و پارک ها جمع‌آوری شده و به خاطر تداویشان کار صورت گرفته تا بعد از اینکه صحتیاب شدن بتوانند مصارف و ضروریات خانواده هایشان را فراهم نمایند. همچنان حکومت میخواهد بعض مؤسساتی که قبلا برنامه های آموزشی و حرفه‌ای برای زنان در قریه و دهات داشتند کمک های آنان را جلب کرده تا این زنان که شوهران و یا مردان خانواده هایشان معتاد به مواد مخدرند هم از این طریق صاحب کار شده و خانواده خود را
که برخ واخی او لاغی لارزق بیاد خپل کورنی احتیاجات پرک.
گفته می شود با فراهم نمودن کار برای افرادی که مواد مخدر را کنار گذاشتند شرایط جذب مجدد آنان در خانواده و جامعه فراهم گردیده تا از این طریق از رو آوردن دوباره آنان به مصرف مواد مخدر جلوگیری شده و همسرانشان نیز می توانند از مشکلات خانوادگی اقتصادی و روحی و روانی به دور بمانند. چشم برای تماس های شما شنونده های عزیز نیز هستیم. هرگاه می خواهید نظریات مفیدتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال کنید با واتساپ رادیو آزادی تماس بگیرید. شماره واتساپ 00420-221-124-601. تا برنامه بعد هر جایی که هستید خداوند یار و مددگارتان.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، خوشحالم که با گذشت یک هفته باز هم با شما هستیم. در این برنامه در مورد حق مزنون در قوانین افغانستان بحث میکنیم و در این بحث عبدالواحد سیرت یک تن از آگاهان امور حقوقی با ماست. آقای سیرت را به برنامه خوش آمدید میگوییم. اگر لطف کرده بر ما و شنونده بگوین که حق مزنون چگونه یک حق است و چه کسی را ما مزنون گفته میتانیم؟
خود مزنون از لفظ زن گرفته شده، کلمه عربی است، به معنای بدگمانی یا به حقایق میرسه و یا نمیرسه، این معنا داره. در قانون ما مزنون هر او شخصی را میگه که یا به ارتکاب عمل جرمی به چشم مشهود متوسل شده باشه و یا ای که از طرف ارگانهای عدلی و قضایی نسبت دادن به او جلب احضار شوه. اینجا دو معناست، یکی که پلیس خودش شخص را میبینه که اونمو شخص مورد ارتکاب جرم و جرم در قانون جرم انگاری شده بود مشاهده شد، به چشم دیده شد، به گرفتاری از او اقدام میکنه، یک. یا ای که بر پلیس چون وظیفش تأمین امنیت و نظم عامه هست، از طرف ارگانهای عدلی و قضایی برش پارچه احضاریت ارسال میشه که این شخص به این مظنونیت و یا به این اتهامیت به نزد این اداره مطلوب است، شما در احضاریت از او با ما همکاری میکنه، ما شما جلب میگیم. پس هرگاه به پلیس اینمی پارچه جلب برش که رسید، در اینجا این شخص تحت ظن یک اداره قرار میگیره. به خاطر صفایی و پاکی خود بعد اونجا محل حاضر شد.
خب سیرت صاحب، زمانی که امی مزنون توسط پلیس دستگیر میشه، پلیس در قبال از امی مزنون چی مسئولیت های را داره که انجام بده؟
سوال خوب است. طبق ماده 134 و 73 قانون اساسی، پلیس مکلفیت تامین امنیت را داره. برای پلیس وقتی که از طرف ارگان های زیرب به جلب و به احضار یک شخص نامه را دریافت میکنه، وقتی که میره، پلیس باید اول از قانون آگاه باشه، مقرره و اصولی که در قانون اجرایات جزایی افغانستان درج است که احضاریت یک شخص به نزد پلیس و پلیس در قبال چه مسئولیت داره، اول پارچه را گرفته به طرف خانه منزل مزنونی که میره دق الباب میشه. مزنون وقتی که میبره با احترام و ادب اصولی و مروجه ادا احترام میکنه، بعد از او همو احضاریت جلب برش می که ما شخص فلانی از فلانی اوضاع آمدیم و در بابت اینی موضوع شما یا نزد پلیس مطلوب هستین و یا نزد اداره مربوطه، شما میتونین لطف بکنین تا حوزه بیاین که به مو مرجع مربوطه که شما را خواسته به مو مرجع ما شما را انتقال بدیم. این از اصول اساسی پلیس است. به می اساس میتونه با کرامت و با برخورد انسانی با یک مزنون داشته باشد تا به حوزه و حوزه الا مرجع مربوطه. اگر احیانا جرم مشهود قبلا که اشاره کردیم باشه، پلیس نباید مزنون را مورد لاتکوب، توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه. این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله،
توهین، تحقیر، دشنام، کرامت انسانی را از او را زیر پا کنه، این حق پلیس نیست و در قانون برای پلیس اجازه داده نشد.
بله بله. شنونده های ارجمند، برنامه ما ادامه دارد و حال هم یک وقفه کوتاه داریم، بعدا دوباره به برنامه برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
تن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و مزنون چطور شناسایی داشته باشه از پلیس؟ که همی پلیس واقعی است یا بعضی کسای دیگه؟
خب ما از لحاظ چوکات قانونی که ببینیم، طبعا پلیس یونیفرم خاص را داره، کارت را داره و مسلح می باشه، با یونیفرم پلیسی نظامی به پشت در کسی می. ولی واقعیت جامعه افغانی ما که امروز از لباس نیروهای پاک نظامی سوء استفاده میشه بر سارقین و از اشخاص سوء استفاده جو، طبعا باز اینجا وکیل گذر در میان موضوعش گذاشته شد و وکیل گذر طبعا وانها اگر در هفته نباشد در دو هفته یک جلسه با امر حوزه داره، شمارش است، با او تماس بگیره که در صحیح ما افراد شما آمده به گرفتاری کسی، ای آیا واقعیت است یا نیست. مدیر جنایی می باشه شمارش، امر کنترل منطقه شمارش بشه و وکلای گذر می باشه. بنان در اینجا خوب است که امین شخص مزنون ارتباط وکیل با گذر داشته باشه تا بر اعتبار امی وکیل گذر شخص با پولیس رو در غیر از او نروه. ای از فقط یک اشاره میکنم کتا که ای از طرف روز است و از طرف شب ما فرمان داریم که هیچ کس نمیتونه که شبانه به منزل کس بر به گرفتاری کس الا در حالاتی که او مشخص تشخیص و اقدام ضروری متناسب کسی اصل در گرفتاری به نزد پلیس است او باشه و وام از طرف مقام بالاتر در اون مورد هدایت داده باشه بازو بره که وام مورد خاصه. مثال میتونم که بگم که موارد انفجاری و انتحاری و غیره، اینی موارد میتونه که از طرف شب هم اقدام خاص. در موارد غیر عادی که نظم عامه را برهم زده میشه در او قسمت پلیس میتونه که به صبحانه اقدام خود بکنه،
از طرف شب نمیتونه. بسیار خوب. خب زمانی که یک مزنون یک پلیس گرفتار کرد تا چی زمان حق داره یک مزنون که در قید پلیس باشه؟
از وقتی گرفتاری، چون اونجا یک فرم است، فرم خانه‌پوری میشه که شخص ساعت چند و دقایق چند، تاریخ چند، الزامیت، یه همه چیز در فرم درج میشه توسطی که به چی الزامیت. اما بیوگرافی یک مزنون درج فرمک شد، از امو وقت تاریخ و ساعت نهایتش 72 ساعت پلیس حق داره یک مزنون نزد خود نگاه بکنه. در غیر از او میتونه که قبل از 72 ساعت هم قضیه را محول سارندولی مربوطش بسازه و مزنون و دوسیش از مکلفیت خود رفع بکنه و به مرجع مربوطش حاله بکنه و نهایتا 72 ساعت و بعد به هیچ وجه پولیس نمیتونه که مزنون ده خود نگاه بکنه. اگر نگاه میکنه هم این نقض حقوق بشری صریح شمرده میشه.
خب آقای سیرت، بسیار زیاد تشکر از توضیحاتتان، لطف کردین. شنوندای عزیز، ای بود برنامه حقوق اساسی و بشری در این هفته. تا هفته آینده شما رو به خداوند پاک میسپاریم.
آه